توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید، رادیو گفتگو رو میشنوید، خیلی متشکرم. امیدوارم تونسته باشیم تا این لحظه برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. با ما در تماس باشید، سامانه 30162 روابط عمومی سازمان سامانه پیام کوتاه این واحد هست. شما عزیزان میتونید انتقادها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به این سامانه برای همکاران ما در این واحد بفرستید یا با شماره 162 در تماس باشید. خب همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها. ساعت 10 هست و نقشه راه عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پنا و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار آقای فرهانی و هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 30,000-35 و شماره تلفن 22-65-22-85 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. آیا کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. اونطور برای ورود به بحث من ابتدا اجازه می‌خوام این عزیزان رو خدمت شما معرفی بکنم. جناب آقای ولی اسماعیلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای سید احمد خادم، معاونت امور توانبخشی بهزیستی استان تهران. تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید. بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان داده است که عمده وقت و انرژی کمیسیون اجتماعی معطوف به مسائل استخدامی اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که کشور به طور جدی با مسائلی نظیر افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، ناکارآمدی در ساختار اداری و اجرایی کشور روبرو بوده است. همه این مسائل با اسناد بالادستی مرتبط بوده و در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری مورد اشاره مستقیم قرار گرفته، ولی به علت کثرت ارجاعات مسائل خود به این کمیسیون عملاً توان آن برای حل این مسائل بنیادی به تحلیل رفته است. بنابراین ما امروز قصد داریم نقش این کمیسیون مهم رو در تحقق شعار سال با شما شنوندگان عزیز مرور کنیم.
اولاً مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنن.
و انسجام سیاست ها و مقررات اقتصادی.
اون کسانی که ضوابط را تعیین می کنند راه ها رو کوتاه کنند، راه های میان بر بگذارن جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که میخواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستیم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره، در اونجا یک دهم این قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از او ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. جلوب قاچاق واردات بی‌رویه گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه، شبکه گفتگو.
جناب آقای سید احمد خادم، معاونت امور توانبخشی بهسیست استان تهران، روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای دکتر خادم، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش منم. منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم و آرزوی سعادت و سلامت برای کلیه افراد خانواده بهسیستی.
بسیار متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما امروز داریم نقش کمیسیون اجتماعی مجلس رو در تحقق شعار سال در حضور شنوندگان عزیزمون مرور میکنیم. یکی از سازمانهایی که تحت پوکش این کمیسیون قرار داره سازمان شماست، یعنی سازمان بهسیست، ولی یه ذره مورد بیمهری هم قرار گرفته، چون عمده وظایف این کمیسیون متوجه بحث ایثارگران و بحث ارزم به حضورتون نظام اداری استخدامی کشوره. سازمان بهسیستی یکم مهجور مانده تو این کمیسیون. میخواستیم از حضرت عالی بپرسیم که این همه وظیفه بار کردن روی سازمان بهسیستی، نزدیک 52 تا وظیفه برای سازمان شما تعریف کردن، از کودکان بی سرپرست، خانواده‌های بی سرپرست، توانبخشی، سلامت روان جامعه، مهد کودک، سالمندان، حدود کلن 52 تا وظیفه برای سازمان شما تعریف شده. میخواستم ببینم که اصلا ادعاء اون سازمان، امکانات اون سازمان، امکان تحقق این وظایف رو به شما میده؟
مطمئنن تکالیف گسترده، مسئولیت‌های گسترده رو هم ایجاب میکنه. به استناد خود همین قانون، اصل 44، سازمان بهزیستی یکی از فرصت‌های خوبی رو که داره واگذاری خدمات به مردم هست. قوانینی که میتونه به ما کمک کنه که ما آسان‌تر و سهل‌تر با مردم تعامل داشته باشیم، تکالیفی که در سازمان بهزیستی ترسیم شده رو به مردم واگذار بکنیم، میتواند ما را در جایگاه حاکمیتی این کمک رو داشته باشه که بتونیم ادای دین و وظیفه بکنیم.
این استقبال شده از طرف بخش خصوصی که بیاد خدمات از شما بگیره؟
ما همین الان یکی از تکالیفی که داریم نگهداری و مراقبت از عزیزان معلول هست که نمیتوانند در خانه ها نگهداری بشوند به لحاظ شرایط خاصی که دارند. خب ما در سازمان بهزیستی این تکلیف رو با مشارکت مردم به بخش غیر دولتی واگذار کردیم. عزیزان دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن و به صورت گسترده این خدمات رو دارن ارائه میکنن. پس تکلیف قطعی نگهداری و مراقبت از این عزیزان بوده و ما با کمک مردم داریم این خدمات رو ارائه میکنیم.
تو قانون حمایت از حقوق معلولان این پیش بینی شده بود که شما این وظیفه رو به بخش خصوصی واگذار کنین؟
کم کردن تصدیگری دولت و واگذاری خدمات مردم، این بخش هم واگذار شد. البته حاکمیت در این خصوص خلعیت نکرد خودش رو. نظارت رو داره، کنترل و موضوع داره، حمایت رو داره، ولی از ظرفیت بسیار خوب مردم هم داره استفاده میکنه.
بله الان آقای دکتر، ما تو روز جهانی این عزیزان هم هستیم، روز جهانی معلولان هست، اون سهمیه‌ای که برای استخدام دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته بودن برای معلولان 3% رو از سهمیه استخدامیشون رو باید به این قشر عزیز میدادن، آیا این محقق شد؟ یعنی واقعا شما نظارتی میکنید که دستگاه‌های اجرایی این قانون رو رعایت کنن؟
یکی از چالش‌های پیش روی ما همین بحث قانون 3% هست. در قانون 3% یک جمله کلیدی رقم 3% مطرح هست، ولی خب دستگاه‌ها با توجه به نیازهایی رو که میخوان مطرح کنند و تأمین کنند، پارامترهایی رو در نظر میگیرن که خانواده بهزیستی یا همون جامعه معلولین به احتمال زیاد نمیتواند همه اونها رو احراز کنه.
بله.
ما به جای اینکه خیلی بخوایم توجه قطعی رو بذاریم بگیم که دستگاه مقابل چرا معلول ما رو به اسم 3% جلب نمی کنی، جذب نمی کنی، برویم به این که این فهم و درک اجتماعی رو بالا بیاریم.
بله.
و مردم و جامعه و دستگاه ها رو به این باور برسانیم که همه انسان هایی که در یک جامعه واحد دارن زندگی میکنن حق بهره‌مندی دارن.
آخه تو قانون
حق بهره‌مندی بله. فهم بشه، درک بشه، خود به خود این فضا ایجاد میشود.
بله.
اگر یک فرد عادی رو هم نگاه بفرمایید، به نوبه خودش در انجام برخی از کارها محدوده.
احسن.
حالا این محدودیت در برخی از افراد در خانواده بهزیستی رنگ معین و واضح تری رو گرفته.
درست.
می شود با مناسب کردن رفتار در اون شغل فضا رو فراهم کرد. من به تازگی توی خود جامعه خودمون متوجه شدم که ما طبیب از گروه نابینایان داریم. وقتی که فرد میتواند به طبابت برسد، خب پس این توانمندی وجود داره که با مناسب سازی موضوعات میشود شرط اشتغال رو فراهم کرد.
البته آقای دکتر اینا استثنان دیگه، ما الان داریم رو قاعده صحبت میکنیم.
بله، منم میخوام بگم که اگر مناسب سازی بشود،
این مناسب سازی باید از سمت
دستگاه‌ها باشن.
آها، این مناسب سازی باید از سمت دستگاه‌ها صورت بگیره.
خود جامعه ترجیحاً بایستی به این حد از بالندگی برسه.
منظورتون مشخصاً از جامعه چیه؟
ببینید، من وقتی که در یک خانه عادی زندگی میکنم، یه وقتی یه محدودیتی برام وجود داره. مثلا آینه خیلی بالا، دستم نمیرسه، نمیبینم، میارمش پایین. پس من خودم آینه منزل خودم رو مناسب سازی کردم، آوردم حدی که بتونم ازش استفاده بکنم.
درسته.
لذا این منطق در جامعه وقتی فضا فراهم هستش که من موقع تردد توی خونه خودم یک صندلی مانع راه من برش میدارم کنار، میتونم فضاهای مختلف اجتماع رو هم برای عامه فکر کنم. موقعی که طراحی میخوام بکنم، احسن، برای همه
احسن،
ببینم.
احسن، احسن.
پارک میسازم، از همون ابتدا یه گذرهایی رو هم برای دسترسی افرادی که نمیتوانن پاشون رو بلند کنن یا اینکه ناچارن با کالسکه فرزندشون رو ببرن یا با ویلچر یا صندلی چرخدار یا با عصا بخوان تلقی کنن، از اون ابتدا این رو من به این درک برسن، دیگه نیاز نیستش که دستگاهی مکلف انجام باشد. ولی چون این فضا ایجاد نشده بود، لاجرم برخی از مصادیق مطرح شد که میبایست به عنوان قانون ترسیم بشود، مکلف بشود.
بله بله.
ولی اگه ما به این فرهنگ برسیم، من بدانم که در جایی که دارم زندگی میکنم متناسب با وسایل خودم رو کار بذارم و استفاده بکنم، در جامعه گسترده هم این رو هم فکر کنم، خود به خود خیلی چیزها مرتفع خواهد شد.
بسیار ازتون متشکرم. بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر خادم. یه لحظه خواهشم اینه که پشت خط ارتباطی ما بمونید. جناب آقای دکتر ولی اسماعیلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم همراه ما شدن. جناب آقای دکتر اسماعیلی به شما سلام عرض می‌کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت عرض عالی جناب آقای خادم و همه شنوندگان و ملت عزیز ایران.
بسیار ازتون متشکرم. خواهشم اینه که آقای دکتر اسماعیلی یه دقیقه روی خط ارتباطی ما بمونید. ما یه سوالی از خدمت آقای خادم طرح کرده بودیم، اینکه ما 3% از دستگاه 3% از سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی رو باید به معلولین عزیزمون اختصاص میدادن. می‌خواستیم ببینیم که این قانون حمایت از حقوق معلولان که مجموعه شما تو کمیسیون اجتماعی مصوب شده، آیا این توسط دستگاه‌های اجرایی کشور رعایت می‌شود یا نه؟ آقای خادم در خدمت شما هستیم، ادامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. دستگاه‌ها عرض کردم رعایت رو نمیشه گفت 100% نمی‌شود. به اندازه پارامترهایی که فراهم هست تلاش دارن این رعایت انجام بشود، ولی معیاراشون محدودیت یاد میکنه. خود به خود عزیزان معلول ما بهره مند از این فرصت نمیتونن باشن.
الان ما چند نفر معلول داریم که اینها متقاضی جذب در دستگاه های دیگرن؟ یعنی این توانو دارن که بتونن خدمت رسانی بکنن تو دستگاه اجرایی؟
دولت هایی که ما در جامعه داریم حتما به نظر میرسه که چیزی حدود 30% به ذرس قاطع میتوانند در مشاغل داخل اجتماع جلب بشوند و کار رو انجام بدن بدون اینکه خللی در نوع کار ایجاد بشود.
الان چند نفرن آقای دکتر؟ عددی دارید؟
توی دست رقم معینی رو ندارم، ولی میشه به درصدی که عرض کردم بگم که این عزیزان تو این دامنه میتونن باشن.
پس بنابراین ما هنوز یه عدد و رقم مشخصی نداریم. بگیم مثلا از 1,000,000 معلولی که ما الان داریم 30% توانایی جذب رو دارن تو دستگاه اجرایی. کالا از اون ور بریم دستگاه اجرایی به خصوص سازمان اداری استخدامی که تحت پوشش همین کمیسیون هست رو وادار بکنیم که از اون منظر دستگاه اجرایی رو وادار بکنه که این 3% رو به مجموعه شما اختصاص بدن. آقای دکتر اسماعیلی، شما توی همین قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته بودید که اگر شغلی برای این معلولان پیدا نشد، شما میتونید حداقل به اندازه حداقل حقوق دستمزد یک فرد شاغل به این معلولان شما حقوق پرداخت کنید. آیا واقعا دولت ما امکان پرداخت چنین رقمهایی رو توی این قانون داره یا نه؟ باز همون از جمله قوانینیه که یه تکالیف بسیار سنگینی رو روی دست دولت ایجاد میکنه که اونها توان اجرای این قانون رو ندارن.
بله، من مدتون خسته نباشین عرض میکنم خدمت دوستانمون. ببینین طرحی که مجلس پیش بینی کرده، بالاخره بعد از اینکه شورای نگهبان هم مصوب میکنه تبدیل به قانون میشه. یعنی حتما شورای محترم نگهبان اگر بار مالیشو ما تو طرح نبینیم برمیگردونه.
درست.
و اصطلاح ما مجلسی میشه ما تفتاد پنجی.
بله.
بنابراین تو قانون که میاد که ملاحظاتش مشخص میشه حقوق مزایایی از کجا پرداخت بشه، اگه معلولین عزیز ما نتونن به جای مشغول بشن حقوق براشون پرداخت بشه، قطع یقین ردیفهاش مشخص شده.
درسته.
و از کجا باید تامین بشه.
حق با شما.
این یه بحثیه که دولت باید حل کنه. یعنی
خب پس اگر اجرا نشد مستوجب تعقیب اداری دیگه این تخلف.
بله الان ما بحث، بله ببینین ما الان بحث که عدم فعلا مطرح هست در بحث قوه قضاییه که یه کاریو میتونستیم انجام بدیم نخواستیم یا سهلنگاری کردیم، جرمی یکیش بحثش همینه. ببینیم ما الان واقعیتش آقای دکتر خادم مشاهده داشتن این بحثو، ما خودمون به عنوان کمیسیون اجتماعی آمارهایی که داریم حتی شاید به ارقام تو ذهن بنده نباشه، ما رضایت مندی که از جامعه کارگاهی مراجعه به جذب معلول باشه رو نداریم. یعنی معلولینی که به اون مراجعه میکنن حتی به قول جناب دکتر حد انجام کار دارن، یعنی میتونن کار انجام بدن و هیچ خللی هم در بحث مثلا تولید فلان دستگاه فلان کار خود نداشته باشه، اما اونجا هم این بنده خداها بیم مهری قرار میگیرن. ما این مشوقه ها رو گذاشتیم که هم کارخونه دارا، هم کارکنان دولت، هم جاهایی که میتونن از این بالاخره معلولین عزیز ما استفاده کنن راحتر استفاده کنن و مشوق هم داشته باشن، اگرم نشد خود دولت بتونه کمک کنه.
خب الان اون سهمی که تصور بفرمایید که الان دستگاه اجرایی اون 3% سهمیه رو نگرفتن، حالا بنا به هر دلیلی، الان دولت باید معادل یک ماه حقوق، حداقل حقوق یک فرد شاغل به این معلولین حقوق بده، آیا واقعا این کارو میکنه الان؟
تا الان نکرده.
احسن نکرده. خب پس حالا نکرده، شما فقط قانون رو تصویب نمی کنید که زینت کتابخانه این مدیران بشه، عنایت دارید، حتما باید این قوانین اجرا بشه. حالا اگر اجرا نکردن، معلولین ما دچار مشکل مضاعف شدن، چه دستگاهی باید نظارت بکنه الان؟
ببینین، ما به عنوان یک دستگاه نظارتی از سمزور شما میتونیم که از ابزارهایی که در اختیار دارم استفاده کنیم، کما اینکه همین بحث که این انجام نگرفته و حقوق مزایایی که مسبب بوده اجرایی نشده رو در دست کار داریم و ارتا داریم به کمیته تخصصی که اعداد ارقام ریز رو در بیاره، چند درصد بوده، چند درصد پرداخت شده نشده، ما
زنده
بده
باشین.
ما بتونیم سوال از وزیر محترمه و که خوشبختان امروز هم جلسه باش داریم و در دستور کار قرار بدیم. یعنی ما از اجرایی نشدن قانون که معمولا همچنین اتفاقات میفته و ملزم کردن دولت به اجرا کوتاه نخواهیم اومد.
زنده باشیم.
ما اینکه وظیفه شرعی قانونی ماست. ما یه دکتر صدادی پور عزیز. ببینید، ما آقای صدادی پور عزیز، ما الان خیلی از قانون الان چند قانون راجع به رفع موانع
تولید
عرض کنم تولید و اشتغال اومده بود، بنده الان یه جلسه به عهده داشتم به نائب رئیس اول، من رد کردم اینو. دوستان گفتم بابا چرا؟ گفتم ببینیم، ما اصلا انقدر تکثر قانون داریم
نیست
قانون ما دوباره بنویسیم.
زنده باشیم.
ما انقدر اصلا گفتم که آقا همین الان هفته قبل دولتی مصوبه داره راجع به بحث حل رفع اشتغال، رفع واحد پنجره واحد، رفع موانع بیکاری، اشتغال، فلان، همه اینا رو داریم. خب ما تو اجرا مشکل داریم، تو قانون که مشکل نداریم. بعضی جاها ما خلع قانونی داریم، ما قبول میکنیم، اونجا هم الان اعلام میکنیم دوستانمون تو بهزیستی، دوستانمون تو وزارت رفاه، هر جا خلعی هست ما آمادگی داریم، 24 ساعته آمادگی داریم با 5 تا کمیته تخصصی که ایجاد کردیم
خود اجتماعی
حل کنیم، اما قانون واقعا کم نداریم.
خیلی خیلی به نکته درستی اشاره کردید آقای دکتر اسماعیلی. الان میخوام این سوال از آقای دکتر خادم بپرسم، ولی شما هم به من کمک بکنید. ببینید الان تو بحث کرونا، سلامت جسمانی مردم خب خیلی مهمه، خیلی مهمه، از اون ور سلامت روانی مردم هم برای ما موضوعیت پیدا کرده، عنایت دارید. سلامت روانی جامعه رو شما به عنوان یکی از وظایف 52 گانه سازمان بهزیست در نظر گرفتید. ما الان هیچ نشانی از این که شما دارید این رو دنبال میکنید آقای دکتر خادم در جامعه نمیبینیم. الان شما میبینید دیگه، حالا آمار خودکشی هم یواش یواش دیگه الان داره نگران کننده میشه. خواهشم اینه که اگر تو این زمینه اقداماتی کردید برای مردم شریف ما بفرمایید.
عرض از شما که سازمان بهزیستی با توجه به ظرفیت هایی که داره و واقعیاتی هم که در جامعه هست تلاش داره که به بهترین نحو ورود داشته باشه.
بله.
خب ما باید ببینیم که بسترهای ثبات روان در اجتماع مصادیق چیا هستش، شناسایی کنیم، بعد ببینیم آیا ما در حوزه خودمون، در حوزه ساختار اجرایی، این زمینه ها فراهم هست که ما بتوانیم این ثبات رو تحقق بش بدیم یا خیر.
منظورتون از این زمینه ها چیه؟
یعنی الان مثلا ما یک موضوع بسیار ساده، نگهداری افراد هست در مراکز و ترجیح میدنی که همین افراد از معلولین ما در خانواده ها نگهداری بشوند.
نه الان خب... الان آقای دکتر یکم وضعیت عام‌تر ببینیم، کل مردم ایران الان منظورمه، هم از سالم و معلول، عنایت دارید اینا الان توی دوره 2 هفته قرنطینه خب توی خونه قرار گرفتن، الان سلامت روانی اینا برای ما موضوعیت پیدا کرده، سلامت روانی جامعه جزء وظایف سازمان بهزیسته، عنایت دارید. الان می‌خوایم ببینیم که شما چه اقداماتی تو این زمینه کردید.
مشاورین و مددکارهای سازمان از طریق راه‌های ارتباطی که توی شبکه‌های مختلفی که سازمان ترسیم کرده 123-1482 و 1480.
یه بار دیگه این شماره ها رو برای مردم عزیزمون می‌فرمایین.
1480-1482-123 راه‌های ارتباطی هستن که مردم میتونن با سازمان بهزیستی مرتبط باشن. چالش‌هایی که دارن رو میتونن مطرح کنن. مشاورینی هم که پشت خط هستن تا حد امکان راهنمایی لازم رو خواهند کرد به مردم.
آماری دارید الان توی مدت ببینیم که چقدر رجوع کردن؟
متأسفانه چون تو حوزه تخصصی توانبخشی نیست. من دم دستم چیزی ندارم خدمت بگم. معاونت محترم اجتماعی سازمان خیلی واضح‌تر میتواند در این خصوص آمار و گزارش بدهند.
بله.
ولی خب جامعه ما با ظرفیتی که در سازمان بهزیستی وجود دارد انتظارات بیشتر داره، ولی ظرفیت سازمان محدود هست.
درسته.
و نمیتواند خیلی فراگیر باشد.
حق با شماست.
به همین خاطر خب ما نمیتونیم کل جامعه رو اون طوری که شایسته و به حق هست بایستی دیده بشود رو بتونیم خدمت گذاری کنیم.
به نکته ظریفی اشاره کردید. آقای دکتر اسماعیلی روی خط ارتباطی ما هستیم؟
بله.
ببینید آقای دکتر اسماعیلی، آقای دکتر خادم به یک نکته ظریفی اشاره میکنن، میگن آقا شما یه سری وظایف برای سازمان ما تعریف کردید که سازمان بهزیستی ظرفیت لازم رو برای پاسخ دادن به اون وظایف و مأموریت‌ها نداره، عنایت دارید. حالا چون نظام اداری استخدامی هم تو قانون مدیریت خدمات کشوری در حقیقت به همین کمیسیون مربوط میشه و اونجا وقتی شما دارید معماری سازمانی میکنید کلان کشور، مأموریت و یک تقسیم وظایفی رو بین تمام دستگاه‌ها شما دارید طراحی می‌کنید، یعنی سازمان اداری استخدامی که زیر مجموعه شماست، چرا اونجا این سازمان تکالیفی رو برای وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها در نظر می‌گیره که اونها قادر به انجامش نیستن؟
ما بعضن این امکانش هستش که مصوباتمون مطابقتی با به حساب امکانات نهاد مربوطه نداره.
بس.
این کلیاتش رو من قبول دارم بعد این اتفاق افتاده. ببینین اما یه بحثی هست، دفاع عاقلانه، معقولانه، کارشناسانه، عالمانه نهادها و سازمانها هم در این راستا مشکل گشا هست. ببینین الان بودجه 1400 اومده، دیروز تحویل دادن حساب لایحه دولت رو. خب دوستانمون اگر بتونن خوب و کارشناسی رایزنی داشته باشن با کمیسیون‌های تخصصی خودشون که مثلا بهزیستی اجتماعی ما میشه، میتونن همونجا به این بحثا وارد بشه، بگه آقا شما که این قانون رو نوشتید ما انقدر پول احتیاج داریم.
درست.
خب ما باید لایحه رو عوض کنیم، لایحه رو جابجا کنیم، پولش اضافه کنیم، یعنی باید قدرت چانه زنیشون رو تو بحث‌های تخصصی کمیسیون بالا ببرن. ضمن این که من در مورد بحث اجتماعی و بحث روانی،
بله
الان من چند نظر شخصی خودم باشه این بحث، من رضایت دارم واقعیتش نسبت به بحث‌های دیگه‌ای که سازمان انجام شده به حساب انجام میگیره. بحث اورژانس اجتماعیش فعال بوده، الان باید انصاف را رعایت کنیم، واقعا فعال بوده. هم بحث مشاوره تلفنی که انجام دادن بعضن بیش از 4000 تلفن داشتن و مراجعی که مستقیم مراجعه داشتن برای رفع حالا خیلی از بحثی که بود تو خانواده و این مباحث و شماره هایی که اعلام شد فعال بوده. این روی این بحث به نظر من نسبت به بحثایی مثل معلول اینا فعالیتشون خوب بوده و حالا بنده تشکر میکنم. اما چه قطعا جا داره بیشتر از اینها هم ما بتونیم فعالیت داشته باشیم. اما راجع به بسترهایی هم که فرمودن ما آمادگی داریم، عرض کردم ما جایی که از دست ما برمیاد الان بهتر موقع هست برای اینکه ما این محدودیت هایی که دارن تا اونجا که در توانمون هست، حالا قطعا همه مباحث به حساب مشکلات معلولین عزیز و یا بحث های روانی نمیتونیم تو یک سال حل کنیم، ولی تا اونجا که در توانمون هست، در اونجا که میتونیم از جاهای دیگه که لازم نبوده جابجایی ردیف ها، جابجایی منابعی که قانون اجازه به ما میده چند درصد تغییر تحول ایجاد بشه، چون مهمترین بحث تو بحث ما تو تامین سو بیسیستی بحث معلولین هستش، ما میتونیم این بحث اونجا انجام بدیم و حداقل برای امسال یه خبر خوب بتونیم برای معلولین جامعه ما بدیم که آقا ما این 4 میلیون، نزدیک به 4 میلیون معلولی که ما 30% داریم، ما بتونیم یه کار خوب براش انجام بدیم، حداقل حقوقاشون رو پرداخت بکنیم. ما این کارو میتونیم انجام بدیم.
بسیار ازتون متشکرم. من آخرین سوالم از آقای دکتر خادم بپرسم، بعد بیام خدمت شما آقای اسماعیلی راجع به مباحث دیگه کمیسیون اجتماعی با هم دیگه صحبت کنیم. جناب آقای دکتر خادم، این 3% که دستگاه ها موظف به پذیرش معلولین هستن به عنوان کارمند، آیا شما بعدش بررسی میکنید؟ چون به هر حال مشاغلی که توسط سازمان اداری استخدامی در نظر گرفته میشه، شرایط احرازش برای یک فرد سالمه، عنایت دارید؟ وقتی یک معلول